رحمان الرحیم جلد سوم شوارد صفحه 395 صفحه 13 و هم یکتفون بالحدوث ذاتی فی اثبات ثانی لکون علت الحاجت الى المؤثر عنده هم هو الامکان تمامه. در جلسه گذشته حدوث زمانی و حدوث ذاتی رو توضیح دادیم و فرق بین هما رو هم گفتیم که هر دو حدوث عبارتند از مسئولیت به عدم، منتها در حدوث ذاتی عدم رو عدم زمانی گرفتیم و به تعبیر دیگه عدمی گرفتیم که با وجود لاحق جمع نمیشه، اما در حدوث ذاتی عدم رو عدم ذاتی گرفتیم و به تعبیر دیگه عدمی گرفتیم که با وجود لاحق جمع میشد. و توضیح دادیم که همه موجودات حدوث ذاتی دارند، اما حدوث زمانی رو متشمله میگن مال همه موجودات غیر از خدا، حدوث ذاتی هم مال غیر خدا است، بحث ما در خدا نیست که میگن همه موجودات به خدا، نمیخوام در باره خدا بحث کنم، در باره ممکنات دارم بحث کنم، همه ممکنات حدوث ذاتی دارند، اما حدوث زمانی رو متکلم میگوید او هم برای همه ممکنات است، از حدوث ذاتی و زمانی پیش رو مصابه می شود، یعنی مصادق رو مصابه می شود. اما فیلسوف می گوید که حدوث ذاتی برای همه هست، حدوث زمانی برای بعضی از ممکنات هست. در نظر فیلسوف بین حدوث ذاتی و زمانی حدوث مطلقه، چنانچه در جلسه قبل بیان شد، اما در نظر متکلم بین حدوث ذاتی و حدوث زمانی از نظر مصداق تساوی، از نظر مفهوم اختلاف دارن ولی از نظر مصداق تساوی. این بحث بود که قبلا داشتیم. الان بحث امروز ما اینه که فیلسوف از حدوث ذاتی چه استفاده میکند، متکلم از حدوث زمانی چه استفاده میبرد. فیلسوف از حدوث زمانی استفاده نمی کنه، چون استفادهی که می خواهد از حدوث زمانی بکند اون استفاده از حدوث ذاتی هم حاصل می شود، لذا می ره سراخ حدوث ذاتی که فراگی و عامه، یه استفاده عام می کنه. اما متکلم از حدوث ذاتی استفاده می کنه، دو تا استفاده می کنه. خب فیلسوف از حدوث ذاتی اثبات ثانی رو استفاده می کنه، میگه همه اشیا حدوث ذاتی دارن، حدوث ذاتی رو تفسیر می کنه به امکان، پس میگه همه اشیا امکان دارن، از طریق امکان به ثانی می رسه، میگه اینا ممکنن، ممکنه ها که نمیتونه هم دیگر خلق کنن، برفرض هم دیگر خلق کردن، بالاخره باید منتهی بشن به یک واجبی، با اون واجب همون ثانی تعالی است، که توجه میکنید از طریق حدوث ذاتی که همون امکان است به وجود ثانی پی میبرن. این استفاده است که فیلسوف از حدوث ذاتی میبره. حدوث زمانی رو لازم نداره، چرا؟ چون در حدوث زمانی نمیتونه بگه که همان امکان است، اما حدوث ذاتی رو میگه همون امکانه، لذا در حدوث ذاتی که همون امکانه استفاده میکنه، اما از حدوث زمانی استفاده نمیکنه، چون پیش او حدوث زمانی امکان نیست. و میدونیم که فیلسوف سبب حاجت به علت رو امکان قرار میده نه حدوث، و امکان همون حدوث ذاتی است پس سبب حاجت رو حدوث ذاتی قرار میده، بنابراین از حدوث ذاتی یا از امکان به ثانیه میرسه، از حدوث زمانی لازم نیست و نمیتونه از حدوث زمانی برسه، چون حدوث زمانی سبب حاجت قرار نمیده. خب روشن شد که کسو از حدوث ذاتی برای اثبات ثانیه استفاده میکنه. اما متکلم از حدوث زمانی که استفاده می برد می فرمد دو تا استفاده، یکی همین استفادهی که فیلسوف می برد، او با حدوث زمانی اثبات ثانیه می کنه، یعنی متکلم با حدوث زمانی اثبات ثانیه می کنه، یعنی همون کاری که فیلسوف با حدوث زمانی ذاتی می کنه. چون متکلم همه ممکنات رو حادث زمانی می داند، از حدوث زمانی همه اونها استفاده می کنند و به وجود واجب می رسند. به عبارت دیگر متکلم سبب حاجت رو حدوث می دونه، نه امکان. بنابراین از حدوث زمانی که به قول خودش سبب حاجت استفاده میکنه و حاجت تمام ممکنات ثانع رو از همین طریق اثبات میکنه، و وقتی حاجت اثبات شد محتاج الی هم که ثانع اثبات میشه. این یه استفاده دوم این است که متکلم با کمک حدوث زمانی اختیار ثانیه رو اثبات میکنه. بار اول وجود ثانیه رو اثبات کرد، در فایده دوم اختیار ثانیه رو اثبات میکنه. اختیار به معنی که خودش میکنه، بله، اختیار به معنی که فیلسوف میگه اجازه به حدوث زمانی نداره. اختیاری که متکلم میگوید از طریق حدوث زمانی اثبات میشود، نه اختیاری که فیلسوف میگوید. خب حالا باید توضیح بدیم اختیاری که متکلم میگه چیه، اختیاری که فیلسوف میگه چیه، تا بعدا بفهمیم که چگونه متکلم اختیار مورد نظر خودش را از حدوث زمانی استفاده میکنه و اختیار فلاسفه از این حدوث زمانی استفاده میکنه. اختیار در نظر فلاسفه این است که مشیت الفعل و ترک صادق باشد، یعنی اگر بر کسی صدق کرد که ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، گفته می شود که این کس مختار. فیلسوف اینو میگه اگر صدق کرد بر کسی که انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، این مختار است، ولو همیشه شاء و فعل و هرگز لم یشأ و لم یفعل براش نباشد. آخه اینا معتقدن که خدا همیشه شاء و همیشه فعل، هرگز لم یشأ و هرگز لم یفعل رو در مورد خدا صادق نمیده. با وجود این قائل به اختیار خداست، خدا رو فاعل ازلی قرار میده نه فاعل موقت، ولی میگن این چنین است ذاتش که اگر بخواهد انجام میده، اگر بخواهد انجام میده، مشیت براش هست، منتها همیشه خواسته همیشه انجام. اختیار در نزد اونها این است که مشیت قابلیت داشته باشه، ولو همیشه مشیت فعل تحقق پیدا شده باشه و هرگز مشیت ترک تحقق پیدا نشده باشه. اونها میگن اذا شاء فعل در مورد خدا صادق، مقدمش هم صادق، تالیش هم صادق، ملازمش هم صادق، هم مقدمه صادقه که شاعر، هم تالی صادقه که فعل، هم ملازمه بین مشیت و قصد، اما ازالن یا شلن یا فر مقدمش کاذبه، تالیش کاذبه، ملازمه ثابت. و میگن در صفت شرطیه صفت ملازمه لازم است، صفت مقدم و تالی لازم است. بنابراین ازالن یا شلن یا فر صادق است، حتی اگر ملازمش هم صادق نباشه. حتی اگر اشتباه بکنم، حتی اگر مقدم و تالی از صادق نباشه، چون ملازمش صادقه پس صادقه. خب مشیت در نظر اختیار در نظر فیلسوف روشن شد. این اختیار همونطور که توجه هست اختیار به حدوث زمانی نداره. اگر اشیا هیچ کدومشون حدوث زمانی نداشته باشن، همشون قدیم باشن، فقط حدوث ذاتی داشته باشن، کافیست که اختیار به اصول درست باشن. فیلسوف در اثبات اختیاری که خودش میگوید احتیاج به حدوث زمانی نداره، اما متجلم اختیار اینطور معنی نمی کنه که فیلسوف معنی کنه. به فیلسوف میگه این اختیاری که تو معنی کنی در واقع ایجاب اختیار نیست. اختیار این است که بخواهد ترک کند، بخواهد انجام دهد، نخواهد ترک کنه. یعنی اذا شاء فعل صادق باشد، اذا لم یشاء لم یفعل هم صادق باشد، و این چنین باشد که مدتی لم یشاء باشد و لم یفعل، بعدن شاء باشد فعل. اختیار اینجوری معنی میکنه، اختیار عبارت هست از این که مدتی خدا تاریک باشد بعدن فاعل شود. فاعل ازلی بودن رو منافی با اختیار میبینه، فاعل موقت بودن رو مقابل اختیار قرار میده. میگه اگر خداوند مدتی تاریک بود بعدن فاعل شد، معلومه که مختاره. خب مدتی تاریک بود بعدن فاعل شد، یعنی اشیا رو به حدوث زمانی حادث کرد. حدوث زمانی معنیش اینه که مسئول به عدم هست، یعنی مدتی بوده که این حوادث نبوده بعدن موجود شدن. خب اختیار رو هم متکلم همینطور معنا میکنه که خداوند مختار خداییست که مدتی تارک باشد بعدن فاعل باشد. خب اگر مدتی تارک باشد بعدن فاعل باشد، تمام فعلش میشه حادث زمانی. پس از طریق حدوث زمانی استفاده میکند که خدا مختار است، چون او میگوید خداوند باید مدتی تاریک باشد تا بشود مختار، و اشیا حادث زمانی هست، یعنی مدتی قبل خدا اینا رو نیافریده بوده بعدن آفریده. پس خدا مدتی تاریک است و مدتی فاعل، بنابراین میشود مختار. به نظر متکلم خداوند چنینی میشود مختار، پس باید افعالش را چنین قرار بدن تا اختیار ثابت بشه. یعنی افعال خداوند رو باید حادث زمانی قرار بدن تا اختیار خدا رو بتونن اثبات کنن. اختیار به معنی که خودشون میگن. بنابراین توجه میکنید که اونها از حدوث زمانی استفاده دوم هم میبرن. استفاده اولی بود که وجود ثانیه رو ثابت میکنن، استفاده دوم این است که اختیار ثانیه رو ثابت میکنن. اختیار به معنی خودشون، این اختیار به معنی پلاسه. خب معلوم شد تا اینکه بحثم شد. فیلسوف از حدوث ذاتی استفاده می کند تا اثبات ثانیه کند، متکلم از حدوث زمانی استفاده می کند تا اولاً ثانیه رو موجود کند، اثبات ثانیه کند، ثانیاً اثبات اختیار ثانیه کند. خب یه افرادی هم پیدا میشن مثل خاطر که در سبب احتیاج به علت حدوث رو نقش نمیدن، راه نمیدن، امکان راه نمیدن، یعنی از این جهت تابع فلاسفه میگن سبب احتیاج به ثانه امکان این موجود
احساسی نبوده است. خب این چنین انسان‌هایی مثل خواجه دیگه از حدوث زمانی که متکلم استفاده می برد برای پای اول استفاده نمی‌کنه. این جور انسان ها مثل خواجه دیگه فایده اول رو از حدوث زمانی نمی‌کنه که فایده اول اثبات زانه بود. اینطور آدمی که طرف داره علاسف هست در باب سبب الحاجه این دیگه به حدود کاری نداره، این امکان کار داره، پس حدود زمانی برای او این فایده رو نداره. نظام مثل خواجه از حدود زمانی فقط فایده دوم رو داره، فایده اول نمیده. پس فلاسفه از حدود زمانی هیچ کدوم از دو فایده رو نمیده، متکلمین برای حدوث زمانی هر دو فایده رو میبرن، مثل خواجه فایده دومه داره فایده اول نداره، چون خواجه سبب الحاجه رو امکان میگیره، مثل فلاسفه هست سبب الحاجه رو حدوث نمیگیره. اگر سبب الحاجه رو حدوث میگیره میتونست برای اثبات ثانه هم از این حدوث استفاده کنه، در نه از حدوث زمانی، ولی چون سبب الحاجه رو امکان قرار میده در اثبات ثانه از حدوث زمانی استفاده نمیکنه. برای یا رسانه از حدوث زمانی استفاده میکنه، این فایده دوم برای خواجه هست، نه فایده هست. پس روشن شد مثلا سه تا گروه درست شد، یک گروه فلاسفه بودن که اصلا از حدوث زمانی استفاده نکردن، نه برای فایده اول نه برای فایده دوم، اونا از حدوث ذاتی استفاده کردن برای اثبات ثانه، یعنی برای فایده اول از حدوث ذاتی استفاده کردن، از حدوث زمانی اصلا اثبات نشد. گروه دوم متکلمین بودن که از حدوث زمانی هر دو استفاده رو بودن، گروه سوم خواجه و امثال خواجه بودن که از حدوث زمانی استفاده اول نبودن ولی استفاده رو بودن. صفحه 395 صفحه 300 و هم یعنی حکما یکتبون اول حدوث ذاتی که اثبات ساله، در اثبات ثانه به حدوث ذاتی اکتفا میکنن، از حدوث زمانی هیچ بهره‌ای نمیبرن، احتیاجی ندارن، ولی حدوث زمانی رو در بعضی موجودات قبول دارن، ولی تو همون موجوداتی هم که حدوث زمانی دارن در همون موجودات هم حدوث ذاتی رو میبینن و از حدوث ذاتی اون موجودات استفاده میکنن و ثانه رو اثبات میکنن، احتیاج ندارن در این موجودات از حدوث زمانی استفاده کنن. در موجودات که حدوث زمانی ندارن به قول خدا و کما فقط از حدوث ذاتی استفاده میشه، در موجوداتی که حدوث زمانی و ذاتی دارن احتیاجی به حدوث زمانی نیست، در همون حدوث ذاتی که استفاده میکنن و اثبات ثانه میکنن. بنابراین حکما در اثبات ثانه به حدوث ذاتی اکتفا میکنن، حدوث زمانی رو حتی اون جاهایی که هست مورد استفاده قرار نمیدن، زیرا علت حاجت الی المعصر عند هم یعنی عند الحکما امکان است چنانچه گذشت و امکان هم حدوث ذاتی است. پس اینها از حدوث ذاتی یا به عبارت دیگر از امکان استفاده میکنند و با استفاده کردن از حدوث ذاتی یا امکان اثبات ثانه میکنند، دیگه احتیاجی به حدوث زمانی ندارند. اما والمتکلمون یحتاجون الی حدوث زمانی من جهتین، این رو استفاده میکنند، استفاده اول جهت اثبات ثانه است، زیرا علت حاجت عنده هم در متکلمین قبل حدوث زمانی واقع فکر کنم جالب است، عنده هم جهت اثبات ثانه رکن علت حاجت عنده هم قبل حدوث زمانی واقع زاید، من نگاه نکردم نسخه ولی از نگاه باید زاید. میتونن از طریق حدوث زمانی اثبات ثانه کنن چون علت و سبب حاجت به مؤثر اندهم یعنی اندر متکلمی قبل حدوث زمانی است، چون حدوث زمانی علت حاجت به مؤثر است، اونها برای اینکه مؤثر یعنی ثانه رو اثبات کنن از علت الحاجت که همین حدوث زمانی است استفاده میکنن، این استفاده اولیه. و ثانی یعنی جهت ثانی، جهت اثبات این است که ثانی مختار است به اختیار الذی هو مراد هم، به اختیاری که خودشون میگن نه اختیاری که فلاسفه میگن، یعنی که فلاسفه میگن حدوث با حدوث ذاتی جمع نمیشه، با حدوث زمانی جمع نمیشه. سوال کنم حدوث ذاتی اختیاری که فلاسفه میگن با حدوث ذاتی جمع میشه، به حدوث زمانی کاری نداره. اما اختیاری که متکلمی میگن به حدوث زمانی اختیار داره، رضا اونها از حدوث زمانی اختیاری که خودشون میگن اصفاده کم واسه خدا. مرحوم الهیجی میخواد به گروه سوم استخاجه اشاره کنه که اونها چه فایده از حدوث زمانی میبرن. زمان فقط فایده دوم میبرن، فایده اول نداره. من لا فقط حکم آمل بوم، یعنی من المتکلمی، کسانی از متکلمین که موافق حکم ها هستن در علت الحاجه الى المعصر، این سبب حاجت به معصر رو امکان میدونن، یا به تعبیر دیگه حدوث ذاتی میدونن، مثل مصنف حاجت و الى الحدوث زمانی، این حاجت رو زمینش به من در میگرده. کسی که موافق حکم هاست حاجتش به حدوث زمانی، این نمایان من جهت ثانیت، فقط فقط از نایه جهت ثانیت و جهت اول استفاده نمیدن. این تطریمی بحثه بله متکلمی اختیار رو عبارت میگیرن از این که فاعل مدتی تاریخ باشد و بعدن فاعل باشد. این چنین فاعل رو میگن مختار، اگر از اول مشغول فعل باشد بهش مختار میگن.
اما
شرطیه رو اونا میگن باید ازالم یا شلم یا فعل هم صرف کند، صرف کند. فیلسوف بهش میگه صرف ملازمه کافیست، اون میگه نه صرف مقدمه تاریز لازم، صرف ملازمه رو کافی نمیده. البته در صرف قضیه شرطی همه قبول دارن که فلان ملازمه کن. متشدم هم میگه این قضیه صادق هست چون ملازمه صادق، ولی میگه علاوه بر صرف ملازمه در اینجا من صرف مقدم و تاجیر رو اعتبار، نه در هر شرطی صرف مقدم و تاجیر رو اعتبار کنم، در این یکی اعتبار. حادث زمانی ممکن هست، ولی امکان همونطور که عرض کردم توسعه داره. شما از امکان استفاده کنید بی نیاز میشید، چون نکه امکان همون حدوث زمانی است، هم حادثه امکان همون حدوث ذاتی است. من گاهی شاید زمانی و ذاتی رو خلط کنم، توجه نداشته باشم، شما خودتون اصلاح کنید. روشن اون جایی که میگن زمانی و ذاتی مرادن یا ولی عکس نه روشن. خب حالا عرض کردم که اونجا که حدوث زمانی هست چون امکان هم هست، فیلسوف از امکان استفاده میکنه، دیگه به حدوث کاری نداره. ولو حدوث هم بتواند مرادش رو افاده کنه، ولی چون او سبب حاجت رو حدوث نمیدونه به سمت حدوث زمانی نمیدونه، ولو حدوث هم بتونه بهش نتیجه بده. او میگه امکان سبب حاجت نمیدونه، حدوث سبب حاجت نمیدونه. لذا وقتی میخواد محتاج الهی را که صانع اثبات کنه، نمیاد سراغ حدوث زمانی، میاد سراغ امکان، چون مناط حاجت پیش او حدوث زمانی نیست. و تازه بی نیاز هم میشه با داشتن امکان از حدوث زمانی، بی نیاز هم میشه، لذا اکتفا میکنه. تعبیر مرونلاجی یک تکمون بود، یعنی حکما اکتفا میکنن به حدوث ذاتی، دیگه دنبال حدوث زمانی نمیاد. درسته حدوث زمانی رو معیار حاجت و سبب حاجت قرار نمیدن، ولی با داشتن علاوه بر این با داشتن حدوث ذاتی دیگه احتیاجی به حدوث زمانی پیدا نمیکنن، لذا به حدوث ذاتی اکتفا میکنه، حدوث زمانی. خب حالا میخوام وارد استدلال بشم. عمدت و مستدلی بهی على حدوث الاجسام هو ما آراده المصنف. عمده یعنی ما یعتمد علیه، عمده مستدل علیه یعنی استدلالی که برش اعتماد میکنند، استدلالی که برش اعتماد میکنند. عمده مستدل به، عمده آنچه که بهش استدلال کردن بر حدوث اجسام، خوبه ما آورده رو مصنف، اون دلیلی که مصنف آورده، دلیل مصنف رو ایشون ذکر میکنه. یه قیاس اختراعی، کبرای این قیاس واضحه، صغراش احتیاج به استدلال داره، باره میشن صغراش استدلال. صغرا اینه چه؟ تمام اجسام، ببینید مدعا چی بود؟ مدعایی بود که همه اجسام حادثه. حالا ما مدعا رو کار نداریم، همین مدعا رو نتیجه میگیم، چون میدونید که همیشه اون نتیجه ما قبل از اینکه استدلال کنیم مدعا و مطلوب ما بوده، بعد از استدلال میشه نتیجه. همونی که مدعای ما بوده همون میشه نتیجه. وقتی این دلیل این وسط باید اون مدعا رو بدون استفاده از مدعا اثبات کنه، ولی اگه استفاده کنه از مدعا میشه مصدق. مدعا رو اول تر میکنیم، بعد دلیل بدون استفاده از مدعا همین مدعا رو اثبات میکنه، یعنی همین مدعا تو نتیجه. خب مدعای ما اینه که الاجسام کله ها حادثه، کله ها کلمه کله ها رو فرموش نکنید، چون فلاسفان قائلن که اجسام حادثه ولی کله ها رو نمیگن، متجلم کله ها میگن. این مدعا هست. دلیل دقت کنید، دلیل صغراش و کبراش مشخص بشید. هر جسمی از اجسام که بیابی میبینید خالی از جزئیات متناهیه و حادثه نیست، خالی نیست از جزئیات متناهیه حادثه. این صغرا مشکله، اولا باید خالی نباشه، هیچ جسمی خالی نباشه، ثانیا از جزئیات خالی نباشه، خالی جزئیات چی بدن برای ما، ثالثا این جزئیات باید متناهی باشه، لاغ هم باید حادث باشه. خیلی چیزه چه چه رو هسته. بعد میگیم هر چیزی که خالی نباشد از جزئیات متناهی حادثه خودش حادث است. نتیجه میگیریم پس هر جسمی حادث است، هر جسمی، نه بعضی اجسام، همه اجسام. کبرا خیلی بحث نداره، صغرا بحث سنگینه و توضیح زیاده میشه. من مختصرا صغرا رو توضیح میدم، به تفصیل بعدم وارد میشم. اجسام مشتملا بر حرکت و سکون، البته احتمال بر حوادث دیگر هم دارند که اونو من لایجی ذکر میکنه، منم در تفصیل توضیحش میدم ولی الان بهش کار میکنم. اجسام مشتملا بر حرکت و سکون، چون یا در موضع طبیعی خودشون هستن ساکنه، یا از موضع طبیعی خودشون بیرون حرکت میکنن. سنگ یا توی روی زمین باشه، در یه جایی ثابت باشه، ساشه. اگر از اون روی زمین که محل طبیعیش بیرونش برید برش کنید متحرک. هر جسمی اگر در همون جایگاه طبیعی خودش قرار میگیریم که ساشه، از جایگاه طبیعی بیرونش برید برش کنید به سمت جایگاه طبیعی حرکت میکنه، پس هر جسمی یا ساشه یا متحرک. و مشتمل بر جزئیات سکون و حرکت، نه اصل حرکت. معلومه دیگه این احتیاج به توضیح نداره، اصل حرکت مال همه اجسام. این جسم خاصی که الان من دارم ملاحظه میکنم این مشتمل بر جزئیات حرکت. جزئیات حرکت دقت میدیم مطلب رو، میتونه مصداق، میتونه برد مصادیق اصل حرکت باشه، میتواند مصادیق حرکت همین جسم خاص باشه. این جسم خاص مثلا پس این جسم انسان سال مثلا 1320 دنیا آمد، مثلا سال 1600 هم بود، یه حرکت داشت، حرکت 80 ساله بود، میگه حرکتی، این اصل حرکتی این جسم، ولی همین حرکتی این جسم رو تقسیم میکنید به سالها، میشه 80 تا هست. سالا رو تقسیم میکنید به ماه ها میشه 80 هزار تا درست. ماه ها رو تقسیم میکنید به هفته ها، هفته ها رو به روز ها، روز ها رو به ساعت ها، ساعت ها رو به دقیق ها. میبینید تقسیم های متعدد داره. این تقسیماتی که میکنید جزئیات حرکت همین جسم خاصه. از جزئیات اصل حرکت داریم و جزئیات اصل حرکت این جسم. یعنی این جسمی حرکتی مخصوص خودشو داشته، جزئیات این حرکت مخصوص خودشو داشته. مراد از جزئیات همین دو گونه است، نه جزئیات اصل حرکت، جزئیات حرکت همین جسم. این جسم مشتمل است بر جزئیات متنافی، مشتمل است بر جزئیات متنافی. یعنی جزئیات حرکت که تعداد این حرکات متناهی هست. اینو ملاحظه کنید، این جسم حرکت اخیرش سال 1400 اتفاق افتاد که بعد منتهی به مرگ شد. یک سال قبل حرکت داشت، سال قطر هم حرکت داشت، همینطور میرید بالا ولی به سنه 1320 تموم میشه. این جزئیات متناهی هست. اما حالا اگر این جزئیات متناهی نشده، دقت میکنی از میکنی، این جزئیات متناهی نشده، این سال امسال رو منتهی کردید به پاس، پاسال منتهی شد به سال قبل، سال قبل منتهی شد به سال قبل، همینطور رفتید به اول نرسید. حرکت میشه نامتناهی، حرکت این جسم میشه نامتناهی، حرکت این جسم، نه اصل حرکت، حرکت این جسم میشه نامتناهی، در نتیجه خود جسم میشه نامتناهی، نامتناهی به لحاظ زمان، یعنی از الان ناپدید شد. این خلاف منظور ما رو نتیجه میده. ما میخوام بگیم جسم حادثه، الان با این بیان که این جسم قدیم شد، لذا سعی میکنیم که این حوادثی که عبارت از حرکات یا قطعات حرکات هست را متناهی کنیم. لذا ایشون میگه اجسام خالی نیستن از جزئیات، جزئیات معلوم شدن چی؟ برم جزئیات متناهیه، جزئیات متناهی که اگر متناهی نباشن این جزئیات، تعدادشون نامتناهی باشه، این زمان، این حرکت، این قطع حرکت مثلا میشه به قطع حرکت قبلی، قطع قبلی به قطع همینطور میره لا اله بدایه. خب حرکت میشه نامتناهی، این جسم میشه نامتناهی، نامتناهی به لحاظ زمان، این جسم میشه ازلی، حرکتش میشه، این خلاف مقصود ماست. لذا باید قطع کنیم این جزئیات، یه جا برسیم که تموم بشه. این خودش مشکلی داره که چطوری تو این حرکات رو قطع میکنی، از کجا میگی حرکات متناهی، از کجا میگی این جزئیات متناهی. خود این تناهی جزئیات هرگزه داد، یعنی توجه میکنید که صغرای ما به همین سادگی تموم نمیشه. الان من فقط دارم تبیینش میکنم که کس خالی نیست از جزئیاتی که این جزئیات متناهی، اما چطوری متناهی هم خیلی از مباحث ما اثبات همین متناهیه. وقت قید بعدی حادث هم هست، یعنی یک جزئیات ازلی نیست تنها حادث هم. این البته خیلی سخت نیست ثابت کردنه، چون هر قطعه از حرکتی که شما ملاحظه میکنید، هر قطعه حرکتی که ملاحظه میکنید قبلش این قطعه نبوده، یه قطعه دیگه، پس این قطعه میشه حادث. سابقه عدم داره، قطعات حادث باشن مشکل نیست، اثباتشون راحت، جزئیات بودنشون اثبات شد راه براحتی، حادث بودنشون هم ثابت شد براحتی، فقط متناهی بودنشون باید اثبات کنه. و میرین خیلی مهم، اگه متناهی بودنشون اثبات نشه قول فلاسفه درست میشه. ما باید اثبات کنیم که این جزئیات متناهی هست، این قطعات حرکت لا اله بدایه پیش نمیدن، ولی حرکت این جسم میشه نامتناهی، در نتیجه خود جسم میشه نامتناهی، نامتناهی به لحاظ زمان که میشه مقضی میشه قدیم، این خلاف مقصود میشه که شده متکلم تمام همتش اینه که این تنهایی جزئیات رو احساس کنه. خواهم که بعدن وارد استدلال میشه از همین بخاطر همین که تنهایی جزئیات احساس کنه، ولی حادث بودن شو مسئله نیست، جزئی بودن شو مسئله نیست. خب بیان تقریبا روشن شد تنهایی داشتنشون. این سوال بود هر جسم بدون استثنا مشتمل است، یا به قولشون خالی نیست، مشتمل است بر جزئیات متناهیه حادثه. که جزئیات رو توضیح دادیم، حادث بودنشون توضیح دادیم، متناهی بودنشون رو بعدم باید اثبات. این صغرات رو میشه. اما که هر جسمی که مشتمل است بر جزئیات متناهیه حادثه خودش هم حادثه. این دیگه صدا نمیخواد، فقط تصویرش بکنید قبولش بکنید، تصورش کنید تصویرش بکنید. ببینید تصور دادم، من توضیح دادم جسم نیست، حرکت آخرش حساب میکنید که آخرین جزئیه، مسبوق است به جزئیه قبل، یعنی به همیشه بخن، باز مسبوق است به جزئیه قبل، باز مسبوق است به جزئیه قبل، ولی میریم به آخر میرسیم. متناهی هم این جزئیات. خب وقتی متناهی هم همم حادثه هست، هیچ کنون قدیم نیست، همم حادثه هست، قهرن این شیعه خودش میشه حادثه. موجودی که زمانش حادثه هست یه زمان محدودی داره، خب وقتی در زمان محدود موجود شده خودش حادثه هست. جزئیات هر کدام نامتناهی نیست، هر کدام قدیم نیست، نمیشه گفت هر کدوم از این جزئیات هست، بلکه هر کدوم که حادثن در منتهی میشن به قبلی خودش. متناهی هم هستن قهرن دیگه، اون شیعی که مشتمل به این جزئیات او دیگه نمیشه نامتناهی میشه. در صغرا یه مثلا دیگه هم باید اضافه کنم، قید حادث هم مهم بود در صغرا، البته روشن بود، ولی قید حادثه هم مهمه. اگر هر کدوم از این جزئیات رو شما قدیم بگیری و قدما رو سرهم کنی، ولو قدما متناهی باشن، تعدادشون متناهی باشن، ولی بالاخره با جسم قدیم میکنه. مثلا فرض کنید یه جسمی داره دو تا حرکت که در طول هم قرار گرفته، یک حرکتش قدیم است منتهی می شود به حرکت قبلی که اونم قدیمه. خب این دو تا حرکت بیشتر نیست، متناهیه، دو تا جزئی بیشتر نیست، جزئی متناهیه، ولی هیچ کدامشون حادث نیست. اینجا هم باز قدم جسم ثابت از تنها متناهی بودن این جزئیات کافی نیست، یعنی کافی نیست که تعدادشون متناهی باشه، علاوه بر این که تعدادشون باید متناهی باشه باید حادث هم باشن، ولی اگه پسون قدیم هم هست قدیم باشن هستون تعدادشون هم متناهیه بازم به درد ما نمیخوره. پس قید حادثتون هم در صغرا مهمه، البته اصلا حادثتون خیلی توضیح نمیخواد، اون متناهیتون هم توضیح میخواد هم استدلال میخواد، اما حادثتون توضیح نمیخواد، چون وقتی این مسبوقه به قبله روشنه که حادثه، این مسبوقه به قبل دیگه، یعنی این قسمت حرکت دوم مسبوق به حرکت اوله، نمیتونیم بگیم حرکت دوم قدیمه چون مسبوق به اولی است. وقتی هم مسبوق به اولی باشه یعنی در وقتی که اولی بوده این نبوده، این دومی نبوده، پس دومی مسبوق به عدم میشه، این مسبوق به عدم حادثه، این مسبوق به عدم، عدمش هم کافی نیست دیگه، عدمش هم عدم زمانیه، پس میشه حادث. از می کنم حادث بودن این دومی یا حادث بودن اون اولی خیلی معونه لازم نداره، راحت اثبات میشه، ولی اعتبار میشه که حتما باید حادث باشه، اعتبار شده رو مرزم کنم که اعتبار مهمه، ولی اثبات خیلی زحمت نداره، متناهی بودن باید اثبات بشه، اون زحمت که تعداد این جزئیات میشه. خب کبرا روشن شد با این توضیح که از کنم حالا چه صغرا یه نقصی داشت و دوست هم نقصی صغرا هم درست کنم بعد هم نتیجه میگیم اینطور میگیم هر جسمی دارای جزئیات متناهیه حادثه است و و هر چیزی که دارای جزئیات متناهی حادثه باشد خودش حادث است، نتیجه میگه پس هر چیز حادثه. هر چیز حادثه یعنی الانسان کلا حادثه است، اما مدار نتیجه گرفت. پس این مطلب رسیدیم. این عمده دلیلی است که متکلمین در این دلیل اعتماد دادن و تغییر حکم تغییر دلیل اینه که ان الاجسام لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه. این صغرا کبرای کل ما کان لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه فهو به حادثه. این کبراست. فل اجسام کلها حادثتون و الاجسام درست نیست. فل اجسام کل حادثتون هم نفیده است. این اصطلاحات هم حالا ایشون میخواد این اصطلاح رو تشریحش کنه. صغرا رو تشریح میکنه. اصلا صغرا هم مهم میکنه. اما صغرا رهیه لکی اشار الالها به قولهی لعدم انفکاکه ها یعنی اجسام ان جزئیات متناهیت حادثه. اجسام از جزئیات متناهی حادثه خالی نیست. اما صغرا فل وجهین به دو دلیل اجسام از جزئیات متناهی حادثه خالی نیستن، یا به دو بیان. به دو دلیل نتون که دو بیان. اول بیانیش که اشاعره قبول داره، مصنف قبول نداره، یه ذا اصلا بهش اعتنام نکنه. مصنف بیان دوم رو قبول داره، یه ذا بیان دوم رو بعدا بسن نکنه. بیان اول اینه که بین متکلمین اختلافه که اعراضی که بر جواهر وارد میشن ثابتن یا متجدد. متعذلی میگن اعراض ثابته، این بیازی که به دیوار وارد میشه یه بیازه، این شخص بیاز با دوام دیوار دوام پیدا میکنه. نه اگر شما این بیاز رو پاک کنید یه رنگ دیگه وارد کنید و ظاهر میشه، و الا این بیازی که وارد شد دوام پیدا میکنه، ثبات داره. اما اشاعره میگن نه، دائما این بیاز داره تشدید میشه، این بیاض میره دوباره بیاض بعدی میاد، سه باره بیاض بعدی میاد، همینطور بیاض پشت بیاض میاد، تجدد امثال میشه و حس من تشخیص نمیده، فکر میکنه همون بیاض اولی، شخص بیاض اولی باقی. خب بنابراین قول اشاعره که قائل به تجدد امثال، هر جسمی بالاخره یه عرضی از اعراض داره، کمیت داره، کیفیت داره، بالاخره یه عرضی داره، این اعراض تجدد پیدا میکنه. پس این جسم مشتمل میشود بر جزئیات، یعنی بر این عوارض که تعدادش متناهی است، همه شون حادث است. این یه توضیح برای الاجسام لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه، ولی این توضیح رو اشعری قبول داره، مصنف قبول داره. ایشون نمیگه جسم مشتمل است بر جزئیات اعراض که این جزئیات متناهیان و حادثن، قبول نداره. ایشون میگه یک دونه عرض رو جسم، نه چندین عرض متناهی. پس این توجیه یا این تبیین به درد مصنف نمیخوره. مصنف اون دومی رو میگه که عرض کردن که هر جسمی یا حرکت داره یا سکون داره. عرض رو عبارت از حرکت سکون میگه، عرض های دیگر ثبات داره. این عرضه که ثبات نداره و چون ثبات نداره جزئیاتش توی این جسم میاد، وقت باید بحث کنیم که این جزئیات متناهی هم به حادث یا نامتناهی هم. اصلا بحث رو ایشون برده به حرکت سکون، چون از عوارضی که تجدد دارد همین حرکت سکونه، بقیه عرض تجدد نداره به نظر ایشون. پس صغرا رو نمیتونیم با اون مبنای اشعری تبیین کنیم، صغرا باید بچه دوم تبیین بشه، ولی بالاخره دو تا باید برای صغرا هست. حالا درست مصنف بچه دوم اداده شده، ولی به طور کلی متکلمینی که صغرا رو مطرح کردن یکی از دو راه میتونن برن، یا سغرا رو با تبیین اشعری تبیین کنم یا با تبیینی که مثلا کوچه تبیین کنم. احد امایی جذبت اینه که اجسام خالی نیستن از اعراض به ضرورت و اعراض همشون حادثن. چرا؟ چون هیچ عرضی دو زمان باقی نمیماند، هر عرضی در یه زمان موجود میشود در زمان بعدی جای خودش را به مثل خودش میدهد، باقی نمیماند، همون شخص عرض باقی نبوده، مثلش جانشین شده، حس ما نفهمیده، حس ما فکر کرده که این دومی هم همون ادامه اولیست، در حالی که دومی جدای از اولیست، نه ادامه اولیست. این مذهب اشعری شما و مذهب اشعری. بنابراین مذهب اشعری میتوانید صغرا رو به این توضیحی که توضیح دادیم توضیح بدید. اما ولما لم یکن هادا، یعنی عدم بقای عرض زمانه ثابتن، چون این مطلب مطلب ثابتی نبود، یعنی همه قبولش نداشتن، اشعری فقط قبولش داشتن. هادا یعنی این که یک عرض دو زمان باقی نمیماند بلکه تجدد همسال پیدا میکنند، این یه مطلبی نبوده که ثابت شده باشه و پذیرفته شده باشه، چون چنین بود اعرض المصنف عن هذا الوجه، مصنف از این وجه اعراض کرد و این وجه در عبارتش نگود. اما وجه دوم رو میاره و ثانی همه وجه دوم اینه که اجسام خالی نیستن از حرکت و سکون، یا حرکت دارن یا سکون دارن یا تلفیقی از حرکت و سکون دارن، خالیشون کنید از هر دو ممکنه، ممکنه از یکی خالیش کنید ولی از هر دو ممکنه خالی کنید، اگر از یکی خالی کردی دیگری جانشون بشید. توجه کنید چرا هر جسمی یا متحرک است ساکن، من توضیح مختصری دادم ولی در توضیح هم فقط مکان رو مطرح کردم، یعنی موضع رو مطرح کردم، وضع رو مطرح نشدم، ایشون هم موضع رو مطرح میکنه هم وضع. در موضع اینطور گفته، جسمی موضع خاصی رو به عنوان موضع طبیعی انتخاب میکنه، سنگ پایین رو انتخاب میکنه، کراتر سنگین پایین انتخاب میکنه، هوا یا آتش بالا رو انتخاب میکنه، به دلیل اینکه مشک و پر هوا میکنی زیر آب میبری میبینی میخواد بیاد بالا، اون اختزار دارد که به سمت بالا برمه، سنگ وقتی بالا میگم میداری فشار میبینی دستت که به پایین، سنگ موضع طبیعیش پایینه، هوا موضع طبیعیش بالاست. خب اگر این جسم در موضع طبیعی خودش باشد، یعنی هوا بالا باشه سنگ پایین باشه، نیست ساکن، اما اگر موضع طبیعیش بیرونش بیاری هوا ببینی پایین سنگ ببری بالا، ببینی که هر دو حرکت میکنه، هوا حرکت میکنه به سمت بالا یا دود حرکت میکنه به سمت بالا که به موضع طبیعی خودش برسه، سنگ هم حرکت میکنه به سمت پایین که به موضع طبیعی خودش برسه، علایالن هر دو دارن حرکت میکنه. پس چون جسم موضع یعنی مکان طبیعی دارد و اگر در مکان طبیعی باشد ساکن است و اگر در مکان طبیعی نباشد متحرک است، چون جسم چنین است پس خالی نیست از حرکت یا سکون، زیرا که یا در موضع طبیعی است یا در موضع طبیعی نیست، در موضع طبیعی باشد سکون دارد، در موضع طبیعی نباشد حرکت دارد، پس چون یا در موضع طبیعی است یا در موضع طبیعی نیست پس یا حرکت دارد یا سکون دارد، خالی از حرکت سکون است. این مال موضع. اما مال وضع، هر جسمی یه وضع داره، مثلا ما که نشستیم اینجا دست راست رو یه طرف دست چپ رو یه طرف دیگه است، بالاخره یه وضع داره، یعنی با یه چیزی زنجیره میشیم، گفته میشود که دست راست اون چیز از این دست چپ است، یا خود اصلا اعضای خود ما سر طرف بالاست پا طرف پایین. خب اگر این وضع رو تغییر نکنیم میگن ساکن، اگر وضع اون رو داریم تغییر میدیم میگن حرکت میکنه، پشت در ایستادیم، خب وضع ما اینه که پشت در باشیم، تا وقتی پشت در هستیم ساکنه، وقتی میگیم اون طرف در میشون متحده، این وقتی داریم راه میریم که وضع اون رو عوض کنیم میشون متحده. بنابراین هر جسمی یه وضعی داره، یا همون وضع رو نگه میداره یا داره تا اون وضع رو تغییر میدهد، اگر در حالی است که اون وضع رو دارا هست میشود ساکن، اگر داره اون وضع رو تغییر متحده. پس هر جسمی یا دارای وضع ثابتی است یا دارای تغییر وضع، بنابراین هر جسمی یا ساکن یا حرکت به لحاظ موضعش یا ساکن بود یا حرکت، الهازه بود اشنبی یا ساکنه یا تحریک. پس جسمی رو خالی از حرکت یا سکون نمیبینید، یا دارای حرکت یا دارای سکونه یا دارای تلفیقی از حرکت و سکون، خالی از هر دو ممکن است. نه، حرکت یاری مورد ما نیست، حرکت یاری جنب مورد ما نیست، جز مباحث فعلی ما نیست. حرفی که داریم میزنیم حرفی سین مشروع هم گفتن، یعنی حرکت یاری قبول ندارم در این حال نیفتاز داریم، همچنین از حرکت در موضع یا حرکت در موضع فقط. اگر وضع و آن بگیری شامل کم و کیف هم شاید بتون داریم، شاید از وضع آن بگیری شامل کم و کیف هم بشه و حرکت در کم و حرکت در کیف هم داخل بشه، ولی لزومی نداره کار بکنیم، بیشتر همون حرکت های مکانی و وضعی مراده. حرکت مکانی حرکت مستقیمه، حرکت وضعی میتونه حرکت مستقیم باشه، میتونه حرکت دورانی باشه. وقت در این وضع با آوردن کلمه وضع اون موضع فهمون که هم حرکت مستقیم مراده ماست، هم حرکت دورانی مراده ماست. که حرکت کمی و کیفی خیلی ملحوظ نیست، البته این ملحوظ هم باشه اشکال نداره، ولی چیزی نیست که ظاهر باشه تا ما بتونیم توی استدلال اون ازش استفاده کنیم. ولی حرکت در وضع، حرکت در موضع یه امر واضحی است و ما میتونیم در استدلال اون ازش براحتی استفاده کنیم. همه اجسام میتونی، همه اجسام یا در حال انتقال هم یا در حال سبا
موضوع طبیعی داشتن درست میشه
اصلا کنم که
در
حالشون
شاید یه
جسی
همچی در
موضوع طبیعی شد شد همیشه ساکن مجد شد، یا جس همیشه ساکن، یا جس همیشه متحرکه، یا گاهی ساکن گاهی متحرکه. ما به هر ستاش استدلال، همیشه ساکن هم باشه استدلال، همیشه متحرک هم باشه استدلال میکنیم، گاهی ساکن گاهی متحرک هم استدلال میکنیم، احساس نداره به یه جای خاصی. حالا مثالی که من زدم جسم یه مثال دوم که همیشه متحرک، جسم هم که همیشه ساکن باشه اونم میشه مثال زدم. در جزئیات هم خواهم کرد، از یادتون باشه اول بحث من گفتم استدلال رو بزرگ خلاصه مطرح میکنه، نه به طور تفصیل، به طور تفصیل بعد از خلاصه میگم. الان وارد تفصیل شدیم، اون که من نشدم خلاصه بود، در خلاصش هم گفتم یا جسم متحرکه یا ساکن یا ملفق از هر جز. و ثانی هما ان الاجسام لا تخلو عن حرکت و سکون، ثانی بطن این است که اجسام یا حرکت دارد یا سکون، زیرا هر جسمی فله و بطن و موضع اون. اگر فا این کان منتظر ان احد هما، یعنی از موضع یا بطن کان متحرک، و الا یعنی اگر در جای طبیعی و بطن طبیعی باشد کان ساکن. تا اینجا روشن؟ خب یه جسم متحرک به حساب سر تا سر عمرش داره حرکت، یه جسم ساکن هم پس سر تا سر عمرش ساکن، یه جسم فرض کنید که گاهی حرکت میکنه گاهی ساکن. اون وقتی که جسم داره حرکت میکنه تقصیرش کنید به حرکات، اون وقتی هم که ساکنه تختیش کنید بسشه. اون وقتی که گاهی حرکت میکنه گاهی ساکنه که خودش تختی شده هست، قطعات از حرکات داره، قطعات از سکون، بازم میتونید قطعات میتونید حرکتش هم قطعه قطعه کنید، سکونش هم قطعه قطعه کنید. چرا ما قطعه قطعه میکنید حرکات؟ چرا سکون به قطعه قطعه میکنید؟ به خاطر اینکه سکون به حرکت هر دو در زمان باقی میشه و زمان هم روز یه قطع قطع میشه. پس حرکت و سکون هم که در زمان واقع میشن به طبع زمان قطع قطع میشه. یعنی لااقل ما میشیم تو فرض اونا رو قطع قطع بکنیم، ولی تو خارج قطع قطع نباشه و با قطع قطع کردن جزئیات به دست میاد. این چه تعبیری به جزئیات میکنیم توجه داشته باشیم. اگر یک جسم دائما حرکت میکرد، حالا دائما که میگیم یعنی در تمام مدت عمرش، ولی دائما رو که ما متشدد قبول نداریم، ما داریم دوام رو قطع باطل میکنیم، حدوث رو حساب میکنیم. اگر جسمی در تمام مدت اون فلسفه این رو به قطعاتی از حرکت تقسیم میکنیم به خاطر اینکه حرکت از در زمان واقع شده بود، با تقسیم زمان میتونیم حرکت رو تقسیم کنیم، حالا یا تقسیم میکنیم به سالها یا تقسیم میکنیم به ماها یا به کوچکتر. اگر ساکن هم بود همچنین بازم میتونیم تقسیم کنیم، بگیم این یک سال است که ساکن است، دو سال است که ساکن است، ده سال است که ساکن است، تقسیم شدیم. اگر هم داره حرکت بودن داره سکون بود بازم تقسیمش بودن که البته از کلمون تقسیمش کنی راحت تره، چون یک قسمت هایی از این جزئیات رو خودش تقسیم کرده داره، اما قسمت هایی رو ما تقسیم میکنیم، مثل حرکت مستد طولانی داشته تقسیم میکنیم، سکون طولانی داشته تقسیم میکنیم، ولی بین حرکت و سکونش خود بخواد تقسیم هست یه در نداره ما تقسیم میکنیم. وقتی که از حرکت به سکون میره یا سکون به حرکت میره خودش تقسیم میکنیم که لازمش ما تقسیم میکنیم، ولی سکون مثلا یه خود درازی تقسیمش میکنیم، حرکت طولانی رو تقسیمش میکنیم، بالاخره همین قابل تقسیم. وقتی تقسیم شد جزئیات درست ایشون میفرماید جزئیات رو باید اخذ بکنیم و جزئیات هم اخذ میشوند. خب چرا باید اخذ بکنیم و چرا اخذ میشوند؟ اخذ میشوند من توضیح دادم، توجه کردی؟ چون در زمان واقع، چون حرکت در زمان واقع، سکون در زمان واقع و زمان قطع قطع میشه، پس حرکت و سکون هم به تبع زمان قطع قطع میشوند، یعنی جزئیات تدیر میشه. این که جزئیات رو میتونیم اصلا روشن میکنم، این حرکت در زمان واقع شده، زمان رو میتونیم جزئیش کنیم، حرکت رو میتونیم جزئی کنیم. اما چرا باید بکنیم؟ چرا باید جزئی کنیم؟ توجه کنید اگر حرکت رو جزئی جزئی کردیم، تعدادی از حرکت درست مثلا هزار جنگ هزار سال مثلا یا 80 سال هست شد، وقت میتونید این جزئیات رو متناهی کنید به دلائلی بعدن میشه، مثلا به برهان تر میتونید متناهی کنید جزئیات، اما اگه جزئی نکرد ولو در بحر یک حرکت مستمر درست کرد، این حرکت مستمر مجرای دلائل بعدی ما واقع نمیشن، کسی ممکنه بگه این حرکت مستمر بی‌نهایت. الان فیلسوف در افلاک همین رو داره بگه، میگه حرکت افلاک مستمره، یعنی الان که شما حساب میکنی برید در هر چی برید قبل به سر این حرکت نمیرسید که از کجا شروع شد. این حرکت مستمر همچنان ادامه داره لا اله الا الله. خب اگر جزئی کردیم حرکت تیکه تیکه کردیم، بعد با برهان تفسیر یا با برهان تضایب و امثال ذلك میتونیم اثبات کنیم که نامتناهیم، بعدا اثبات میکنیم، اما اگر اعتراف نکردیم اون برای این جاری نمیشه. ممکنه کسی ادعا کنه که این حرکت مستمره، این که ایشون میره سراغ جزئی و ثابت میکنه که هر جسمی محتمل بر جزئیاته، به خاطر همینه که اگه محتمل بر جزئیاتش نکنه مشکل داره، باید محتملش کنه بر جزئیات، بعدا با برهان تحقیق و امثال برهان تحقیق ثابت کنه که این جزئیات متناهی هست تا بتونه نتیجه مطلوب بشه که وجود سر ثابت میشه. ببینید و کل جزئیه وارد چه جزئیه و کل جزئیه من جزئیات الحرکت و سکون حادثون معلومه دیگه چرا حادثه، چون مسوق به قبل خودش این جزئی مسوق به یه جزئی دیگره و فرض اینه که این جزئی بعدی در زمانی که جزئی قبلی حاصل بود این جزئی بعدی حاصل نبود، پس این جزئی بعدی مسوق به عدم شد، مسوق به عدم شد چون که حادثه، هر جزئی حادثه. اگر شما بخواد مستمر بگیریدش نمیتونیم حدوثش رو اثباتون، چون ممکن یه نفر بگه ادامه داشته لا اله الا الله، نمیتونیم ثابت کنیم که مسئول به عدم، اما جزئیات رو هر کدومشون میتونیم ثابت کنیم مسئول به عدمه. چرا؟ چون جزئی متکی به جزئی قبلیه، منتهی به جزئی قبلیه، وقت میشه گفت این جزئی بعدی در زمان جزئی قبلی نبوده، یعنی این جزئی بعدی مسئول برده، خیلی راحت اثبات میشه وجودش. و کل جزئی نجزئیات هر چه تسکون حادث است، زیرا زمان معتبر است در مفهوم کل من هما، این من هر چه تسکون، هر یک از هر چه تسکون زمان در مفهومش معتبره، یعنی هر کسی که تعریف میکنی زمان شخص میشه، سکون هم تعریف میکنی همینطور. و هو یعنی زمان، زمانی که در مفهوم حرکت و سکون هست، یک برای تسمع الى اجزاء غیر مجتمعت، زمان قبول میکنند قسمت به اجزاء غیر مجتمع. کل من ها زمان، من یادم رفت که نسخه نیا کنم، ولی کل من ها دوست اجزایی که هر یک از این اجزا زمان، زمان قبول قسمت می کند و اجزایی که این اجزا جمع نمی شن و هر کدومشون زمان. اجزا جمع نمی شن یعنی چی؟ یعنی باید جز قبلی بره تا جز قبلی بیاد، جز قبل و بعد با هم جمع نمی شن، یک شنبه با دو شنبه با هم جمع نمی شن. فیکون و تفریر تقصد کنید یا نتیجه است فرقی نمی کنید. صغرا اینه، زمان معتبر است فی مفهوم کل من هما، این صغرا. مقدمه بعد اینه، زمان هم قبول قسمت می کند نتیجه می شود، پس حرکت و سکون هم که در زمانند قبول قسمت می کند. فیکون کل من هما ایزن چه؟ اینجا باید من هما باشه، اینجا من هم من ها هست بازم خوب نیست، من هما باید باشه. اون من همایی که اول بود باید بریم اینجا، من هایی که اینجا سادی بریم اینجا جا به جا کنیم. فیکون و کل من هما، یعنی حالا که زمانی که ظرف حرکت و سکون تقسیم می شود و اجزا، فیکون و کل من هما هر یک از حرکت و سکون هم که در زمان قرار دوستن ایزن چداره، چداره یعنی تقسیم می شن و اجزایی که غیر مستمر. چی کنم
نیشونم؟
بلی دیگه به طبعی زمان، فکلو حرکتی مثلا، خب اگر هر یک از حرکت و سکون چزالکن یعنی قسمت میشن، ما میتونیم جدا جدا بیانشون کنیم. فکلو حرکتی قابل از هر قسمت، بعدم سه خط بعد و کزا کلو سکون مصروف هم. البته کلمه مثلا آورد، با کلمه مثلا یه جزیزش سکون نمونه، چون میگه حرکت انگاره مثلا درسته که سکون هم شما قیاس کنید، ولی بعد خودش سکون رو ذکر میکنه، اما در مورد سکون عبارت رو عوض میکنه. اینجا میگه فکل حرکت هم قابلت هم در قسمت آخر، بعد میگه با کزا کلو سکون. خب هر حرکتی قابل قسمت است به اجزایی که هر جزئی مسبوق است به جزء قبلی، و به عبارت دیگر هر جزئی مسبوق است به عدم. اگر هر جزئی مسبوق است به جزء قبلی، پس هر جزئی مسبوق است به عدم خودش. اگر مسبوق به عدم خودش میشه آدرس فکر داری دیگه، مثلا قابل است به قسمت، قابل قسمت است به اجزایی که کل منها حرکتون، همونطور که زمانی گفتیم یک برای قسمت اجزایم کل منها زمانو، اینجا میگیم حرکت هم قابل قسمت به اجزاییش که کل منها حرکت، این حرکت هم اجزا حرکت. و فکل حرکت هم مسبوقتون، هر حرکتی مسبوق میشه یا به حرکت دیگر یا به سکون، بالاخره مسبوق میشه به عدم خودش. این مهمه که مسبوق میشه به عدم خودش، وقتی مسئول به عدم چه میشه آدرس. و کل من هما، این و کل من هما مهمه، هر یک از این حرکت و سکونی که حرکت بعدی مسئول این دوتا هست، هر یک از این دوتا در زمان سابق و این حرکت بعدی هست، یعنی چه حرکتی سابق باشد بر این حرکت، چه سکونی ثابت باشد در این حرکت، در حرکت دوم چه حرکت اولی ثابت باشد چه سکونی ثابت باشد فرق نمی کنه. علی‌حال اون سکون قبل از این حرکت، قبل از این حرکت در زمان ثابته، اون حرکت قبل از این حرکت هم در زمان ثابته. میخواد سابق لاحق درست کنه، میخواد سابق لاحق درست و بیان کنه که هر لاحقی مسبوق است به ثابت، یعنی مسبوق است به عدم خودش، چون این مسبوق در زمان ثابت که نبوده بلکه بعد از زمان ثابت آمده، پس مسبوق به عدم میشه. توجه کنید این حرکت امر تدریجی است، به قول ایشون دارای اجزای غیر مجتمع است، پس باید این جزء قبلی بره تا جزء بعدی بیاد، و تا وقتی جزء قبلی هست این مهمه، تا وقتی جزء قبلی هست جزء بعدی نیست. پس جزء بعدی در زمانی که جزء قبلی وجود دارد معلوم است، جزء بعدی در اون زمان معلوم شد، پس مسئول بعدم شد، مسئول بعدم بشه شد. و کل حرکتان مسئولتان یا به حرکت دیگر یا به سکون، و کل من هما یعنی کل من الحرکت و سکون دیگر، کل من حرکت دیگر و سکون واقع از فی زمانی سابق و زمان حاضر حرکتی که در مرتب دوم بود. خب پس هر حرکتی یعنی هر جزی از حرکت مسئول شد به جزی قبل، و کذا کل سکون مسئول یا به سکون دیگر یا به حرکتی قبلا، اونم علی صفت المسئول، علی صفت المسئول یعنی کل من هما بابان فی زمان سابقه علی زمان حاضر حرکت، یعنی صفت حرکت و سکونی هم که قبل از این سکون بعدی واقع شدن همون صفت حرکت و سکونی است که قبل از حرکت بعدی واقع شده بودند. اون حرکت و سکونی که قبل از حرکت بعدی واقع شده بودند در زمان سابق بودند، این حرکت و سکونی هم که بعد از که قبل از زمان قبل از سکون بعدی واقع میشن اینا هم در زمان، اینا هم در زمان سابق. پس علی صفت المذکور رو شد خب دلیل تا اینجا رسوندیم به یه جایی، ولی کاملش نکردیم. من از خارج دلیل کامل کردم تقریبا، به طور مختصر به طور کامل شد. وقتی که دلیل به طور مختصر کاملا بیان بشه دیگه ما باکی نداریم که مقدمات در این سقه تو بیشه، هر سقه تو بیشه هست به دلیل رو چه اتوزه میشه. اگر ما اول دلیل رو به طور مختصر نمی گفتیم مقدمات طولانی بشدن، آدم خرش میشه، یعنی آخر سر نمی تونست جمع تیز کنه. ولی الان وقتی دلیل به طور مختصر گفته میشه، هر وقت من وارد تفصیل قسمت رو میشم شما می دید کدام قسمت دلیل رو من دارم توزه میدید. ازا ما بقیه دلیل رو هم تو ذهنتون انتظار میکنید دائما در حال نتیجه‌گیری هستید. خیلی تاثیر زیاد داره که اول آدم دلیل رو تو رو مختصر بگه بعد وارد تفصیل بشه. خود شنونده دائما داره نتیجه‌گیری میکنه و میدونه که گوینده وقتی داره توضیح میده کجای دلیل رو توضیح میده. در خلال وقتی که ما اول به طور مجمل دلیل رو مطرح نکرده باشیم، که اگه به طور مجمل مطرح نشده باشیم مخاطب ما نمیفهمه الان کجای دلیل رو بیان میکنه. بعد هم آخر سال که دلیل تموم میشه یه مشتهد های پراکنده از ما شنیده شاید نتونه جمع میشه کنه، ولی اگه دلیل اول گفته میشه هیچ کنه از این مشکلات میشه. خب من دلیل رو شد خلاصه گفتم، بعد مفصلش هم وارد شدم، مفصل تموم نشده، وقت ما تمومه، انشالله این باشه که